ساعت 12:30 دقیقه از بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، شما شنونده خداحافظ آمریکا هستید. در این فرصت این برنامه مدتش 55 دقیقه است. موضوع کاهش هژمونی دلار و ورود رقبای جدید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از آن تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشن. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو گفتگو با برنامه خداحافظ آمریکا در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالیم که شنونده برنامه ما هستید و پیام‌های خودتون رو درباره این برنامه به ما منتقل می‌کنید. انشالله همونجور که در جریان هستید، توی این قسمت از برنامه هم می‌خوایم درباره یکی دیگه از وجوه ابعاد افول هژمونی آمریکا با شما صحبت بکنیم و دعوت می‌کنم که از طریق سامانه پیامکی 301035 و همینطور شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست، نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید. ما واقعا این نظرات شما رو تک تکش رو می‌خونیم، توی برنامه اعمال می‌کنیم و حتی برای انتخاب موضوعاتی که توی برنامه می‌خوایم بهش بپردازیم از اونها استفاده می‌کنید. خدمت شما بگم که از طریق اپلیکیشن و نرم افزار کاربردی ایران صدا هم خیلی راحت، بدون نیاز به هدست، هدفون و هیچ وسیله اضافی، صرفا با یک اتصال اینترنتی میتونید شنونده رادیو گفتگو و برنامه خداحافظ آمریکا باشید. و 103.5 هم که از طریق امواج FM خط اصلی هستش که میتونید شنونده رادیو گفتگو باشید. قبل از اینکه برم سراغ مهمان عزیز برنامه، خدمت شما اعلام میکنم که در قسمت‌های بعدی هم پرداختیم در حوزه سیاست، نظام بین الملل، وضعیت داخلی، حقوق بشر و همه بخش‌هایی که آمریکا یک زمانی سردمدارش بوده و حالا دچار مشکلات جدی شده. درسته که همچنان قدرت بزرگ جهانی هستش، اما دیگه اون ابرقدرتی نیستش که تعاملات بین المللی رو به صورت مطلق هدایت بکنه. در این قسمت میخواییم با شما درباره کاهش هژمونی دلار و ورود رقبای جدید در این زمینه گفتگو بکنیم. با افتخار خدمت جناب آقای دکتر محسن رضایی، آینده پژوه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصاد بین الملل هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیز.
بزرگوارید، باعث خوشحالی ماست که خدمت شما هستیم. آقای دکتر، بیاید یه خود تاریخچه دلار رو بررسی بکنیم. اصلا چی شد، چه روندی طی شد که همون جور که آمریکا داشتش سیاست خودش رو و نظامیگری خودش رو در نظام بین‌الملل پیش می‌برد و تبدیل به یک ابرقدرت جهانی می‌شد، نظام اقتصادی و مالی خودش رو هم پیش بود؟ ما شاهد این بودیم که توی تاریخ آمریکا میگن رکود بزرگ داشتیم، اقتصاد به هم ریخته داشتیم. چی شد آمریکا دلارش تبدیل به ارز بین‌المللی و جهانی شد؟
خب عزیزانی که تو حوزه اقتصاد مالی بین الملل مطالعات داشتن، تاریخ این داستان رو برمیگردونن به مسائل جنگ جهانی دوم. شاید ما اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم، باید این نکته رو اشاره کنیم که خب جنگ‌های نظامی که جنگ جهانی دوم دیگه، اون اتفاقاتی که افتاد باعث شد که یه سری از کشورها ضربه های زیادی ببینن. آمریکا با توجه به اینکه دور بود و به عبارتی فاصله داشت از کشورهای درگیر جنگ، ضربات اقتصادی کمتری رو متحمل شد برش و
هسته اصلی آسیب اروپا بود.
دقیقاً هسته از اصلی آسیب اروپا بود و این باعث شد که آمریکا بیاد اون نظام تبادلات مالی بین الملل رو به نفع خودش در اجلاس برتن وودز تغییر بده. خب حالا شنوندگان بعضیشون شاید ندونن، خوبه که این تاریخ رو مرور کنیم. می‌بینیم که مثلا در قبلش نظام تبادلات بین‌الملل مبتنی بر استانداردهای پایه‌طلا، نظام استاندارد پایه‌طلا یعنی پولی که منتشر می‌شد در جهان مبتنی بر پشتوانه و مابعضای طلایی داشت و هر کسی هم که وقتی میخواست تو تجارت از پول استفاده کنه براتهای مثلا طلایی میدادن یا حتی خود پول رو مثلا با پشتوانه طلا اینو فیکس کرده بودن و ثابت کرده بودن. تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم خب آمریکا اومد به این سمت که تو اجلاس برتن وودز، اجلاس معروفی هستش، صحبت کرد که ما بعد از جنگ بیایم بحث تبادلات رو مبتنی بر دلار قرار بدیم و خب آمریکا هم این به عبارتی تعهد رو و این تضمین رو داد که به ازای طلایی که داره به دلار چاپ کنه.
یعنی اون کشورهای آسیب دیده اروپایی پذیرفتن که آمریکا بشه حاب اصلی مبادلات مالی جهان.
دقیقاً و دلارش بشه اون ابزار تسویه و تبادل بین المللی. خب اقتصاددانایی که زرنگ بودن، مخصوصاً اقتصاددان انگلیسی، اینا مخالفت کردن اول. مثلا یکی از اقتصاددانای معروف کینز میگن این یک ضربه بسیار بزرگی به اقتصاد اروپا و میدونستن که چه اتفاقی قراره بیفته، ولی خب دیگه نتونستن. آمریکا به خاطر قدرتی که اقتصادی اون زمان داشت مجبور شدن کشورهای اروپایی بیان تو این حوزه و دلار شد اون ارز بین المللی که در تبادلات بین المللی این دلار رو به عبارتی مبنای مبادله قرار بدن و آمریکا متعهد شد و تضمین کرد که به ازای دلار اونس طلا رو ذخیره کنه و پشتوانه دلار اونس طلا قرار بده، که حالا یک نسبتی هم بود. که نکته ای که اتفاق افتاد که بعد در سالهای 1945 و 46 خب این اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم میفته تا میرسیم بعد
از آمریکا که فاتح جنگ جهانی دوم بود این نظام خودش رو تحمیل کرد.
دقیقاً
ارز خودش رو به عنوان ارز بین المللی تحمیل
بله کرد. و اون تعهدم داد، اون تعهدم داد که من به ازای، حالا اگر که دقیق بگم، هر یک دلار قرار بود 13 اونس طلا پشتوانه داشته باشه
و که هر کی میرفت مثلا یه دلار میداد اینقدر طلا از خزانه داری آمریکا.
دقیقاً تعهد کرد که من اینقدر طلا میدم در ازاش. بعد اتفاقی که افتاد این بود که بعد از 30 سال حجم تجارت جهانی افزایش پیدا کرد. بعد کشورها اومدن بررسی کردن، بعضی از اقتصاددانها اومدن بررسی کردن، اومدن آمار و ارقام تجارت جهانی رو حساب کردن، اومدن مثلا حجم تجارت جهانی میلیارد دلار شده و بعد بودن اگر این میزان مثلا دلاری که وجود داره رو بخوایم بریم تبدیل به طلا کنیم، از حجم ذخایر طلای کل جهان بیشتره.
یعنی ما به ازای دلاری که چاپ شده بود طلا وجود نداشت.
طلا وجود نداشت و این دیگه شفاف شد. جایی رسید که کشورها هجوم آوردن به آمریکا که آمریکا بیاد به جای اون تعهدی که کرده دلارها رو بگیره و طلا رو بده. اینجا حالا تو اقتصاد میگن دلارهای اروپایی، یعنی میگفتن که دلارهایی که در اروپا بود به تعداد بسیار زیادی هم دلار بود، ولی این دلارها آمریکا متعهد نمیشد که در ازاش طلا رو بده و نمیتونست. اینجا اتفاقی که داشت میافتاد یه ورشکستگی بزرگ برای آمریکا امکان وقوع داشت. خب آمریکا اینجا دو سه تا حرکت کرده در تاریخ که بعدها در اعترافاتی که انجام گرفت، در کتابهایی که نوشته شد، این اسناد رو منتشر کردن. یکی به عنوان مثال جان پرکینز، یکی از تئوریسین‌های اقتصادی خزانه‌داری آمریکا، یک کتابی داره به نام اعترافات یک جنایتکار اقتصادی. این کتاب ترجمه شده و عزیزان میتونن تهیه کنن. جالبه، یه فیلم داره و توی این فیلم اعتراف میکنه، میگه که ما زمانی که این اتفاق افتاد و آمریکا احساس ورشکستگی کرد به خاطر اینکه اگر این اتفاق میفتاد دلار سقوط میکرد دیگه عملا و دلار بی اعتبار میشد.
میگه ما پشتوانه نداشتیم،
دقیقاً دیگه هیچ پشتوانه‌ای نداشت. خب تا اون موقع هم نظام پولی جهانی مبتنی بر پشتوانه است. بله. مبتنی بر استاندارد طلا، طلا قرار پشتوانه باشه. حتی همین امروزش هم قانون پولی کشور خودمون هم که نگاه میکنیم ماده دوش ذکر شده که انقدر مثلا طلا در ازای انقدر ریال، یعنی دقیقا همه قوانین کشورها پشتوانه طلا رو قبول داشتن. خب این یک اتفاقی بود که آمریکا در بحران قرار میداد. لذا میگه یکی از کارهایی که کردیم، ما اومدیم با عربستان توافق کردیم و قرار شد که عربستان دلار رو فقط نفتش رو در ازای دلار بفروشه و خب عربستان تو بزرگترین تولید کننده نفت جهان، اقتصاد کشورها، اقتصادهای صنعتی در دهه 1970 70-75 که بعد 30 سال جنگ جهانی دوم و اون اجلاس برتن وودز گذشته. و اتفاقی که افتاد این که اول اینکه طلا این عربستان دلاراشو نفتشو فقط در ازای دلار بده.
آقای دکتر اینجا مکسی بکنیم، پس رسیدیم به جایی که کشورهای اروپایی که بعد از جنگ شکست خورده بودن، اقتصادشون آسیب دیده بود، اومدن همراهی کردن با آمریکا، گفتن ما تجارتمون رو بر اساس دلار انجام میدیم، اما خب خزانه داری آمریکا انقدر طلا داره، ما هر موقع خواستیم دلارهامون رو میبریم به ازاش طلا میگیریم. این روند جلو رفت دیگه، خزانه داری آمریکا جوابگوی این پشتوانه این دلار نبودش. اینجا دولت نیکسون توی کشور آمریکا میاد میگه آقا دیگه من نمیدم به ازای دلار.
اتفاق دومی بود که اصلا نیکسون هم زد زیر معاهده.
بله.
خب آمریکا وقتی ما میگیم تاریخ چه بد عهدی داره، بد عهدیش که فقط با ما سر برجام و پاره کردن برجام و اینا نبوده. اصلا تاریخ دنیا میره این تعهدی که به کشور اروپایی هم داده بود پاشوایی نساد. نیکسون یه سخنرانی کرد، سخنرانیش فهوای کلامش این بود که پشتوانه دلار قدرت نظامی آمریکاست و قدرت تولید و اقتصادی آمریکاست.
یعنی یه جوری هم تهدید کرد.
آره دقیقاً قدرت نظامی آمریکا رو گفت و عملاً گفتش که اگر کسی بخواد باید این کار بکنه، ولی در کنار این آمریکا باید حتما یه اصلاح بالاخره نظام پولیش رو انجام میداد. به اصطلاح میگن ریفورم پولی، یعنی اصلاح مثلا نظام پولیش. اینجا اون اعترافات جان پرکینز میرسونه که عربستان به خاطر این خوشخدمتی که انجام داد، آمریکا برای عربستان متعهد شد که ساختمانهای شکیل بسازه، براش متعهد شد که دستگاه‌های شیرین کننده آب بسازه، کشاورزیش رو رونق بده. و این توافقی که بین عربستان و آمریکا اتفاق افتاد که عربستان فقط با دلار بتونه، یعنی قبول کنه که با دلار فقط تعامل نفت میکنه. وقت کشور اروپایی تقاضا انرژی داشتن، عربستان میگفتش خب دلارا رو فقط دلار میگیره. خب قبل از اونم عملا میشه گفت که بعد از مثلا داستان برتن وودز اقتصاددانایی که آگاه بودن و دوراندیش بودن میدونستن که این ابزار قدرت آمریکا میشه در نظام پولی و مالی بین الملل. لذا اتحادیه اروپا، من تعبیرم اینه و حالا تاریخم اینو گواهش هست، اینه که اتحادیه اروپا اصلا شکل گرفت، اقدامهای اولیه بود که بیان یورو رو در مقابل دلار یک ارز بین المللی کنن.
آقای دکتر جسارتا همینجا توقف کنیم، میرسیم به ماجرای یورو، مفصل خدمتون هستیم. الان رسیدیم به این که آمریکا که خزانش از طلا خالی شد، خزانه داریش خالی شد، گفتش حالا پشتوانه دلار من نفت عربستان، فروش نفتی که تو جهان اتفاق میفته. خب بریم بشنویم صحبت‌های استفان اینز، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی جهان، درباره کاهش هژمونی دلار رو. برمیگردیم، میخوام با آقای دکتر محسن رضایی، آینده پژوه و استاد دانشگاه، درباره برخی از رقبایی که تلاش کردن وارد عرصه رقابت با دلار بشن صحبت بکنیم.
تفسیر تحلیل کارشناسان حوزه بین الملل در خصوص افول آمریکا.
خب به نظر میرسه هر بار که ما به نحوی با یه بحران اقتصادی مواجه میشیم، مباحثی هم از دلار و سلطه جهانی آمریکا هم بالا مطرح میشن. اما به نظرم اگر نگاهی به حوادث دو سال اخیر بندازید، متوجه میشید که یک دلیل منطقی برای کاهش ارزش دلار آمریکا به عنوان ارز اندوخته اصلی جهان وجود داره. اول از همه هم به جنگ شدید اقتصادی میان آمریکا و چین برمیگرده. چین به این نتیجه رسیده که نه فقط برای تجارت بلکه برای سرمایه گذاری هم دیگه نمیخواد تمام و کمال با آمریکا وابسته باشه، چون که آمریکا به نحوی اونا رو تحت فشار قرار داده بوده و آزادی عملشون رو ازشون گرفته بود. راستش باید قبول کنیم که آمریکا از وارد کنندگان بسیار عظیم کالا و خدماته و اونا در آمریکا سرمایه گذاری عظیمی انجام دادن و یکی از بزرگترین مالکان خزانه آمریکا و بزرگترین سرمایه گذاران جهان هستن و به موجب جدال تجاری آمریکا و چین، ارز رایج چین به طور گسترده‌ای در سطح جهانی مطرح شد. میخوام بگم که ما شاهد این تغییر موضع هستیم، تغییری زیرکانه از سوی چین. اونا تصمیم گرفتن که واحد پولی خود رو در جهان نهادینه کنن، برای اینکه دیگر به منابع خارجی برای صادرات وابسته نباشن و به دنبال این هستن که ارزش یوان رو افزایش بدن، چون با قدرتمند شدن یوان سرمایه های بیشتری رو جذب خواهند کرد. دلیل دیگه روسیه است و اتفاقی که حدود 1.5 سال پیش در جریان تحریم سویفت افتاد. سویفت شبکه جهانی ارتباط مالی بین بانکیه که نزدیک بود بانکای روسی به خاطر استفاده از اون تحریم بشن. هر گونه معامله بین المللی دلار آمریکا توسط هیئت مدیره بانک فدرال کنترل میشه و بانک فدرال در نیویورک هم با شبکه سویفت در ارتباطه. تا اینکه چین و روسیه با هم متحد شدن تا برای کاهش وابستگی به دلار، طرحی برای جایگزینی این سیستم مالی بریزن و اگر این طرح به موفقیت برسه و جهانی بشه، شرایط به کلی تغییر خواهد کرد. البته اگر تاریخ رو مرور کنیم، میبینیم که سلطه و برتری دلار سالهاست که در معرض تهدید بوده. بنابراین خیلی جالب خواهد شد اگر این رقبا بتونن به یه سیستم مالی بین المللی مناسب دست پیدا کنن، سیستمی که بتوانن به مانند بانک فدرال این حجم از معاملات دلاری در نیویورک رو سازماندهی کنن. سوالی که مطرحه اینه که آینده دلار چگونه خواهد بود؟ به نظرم وقتی که ما بحران کرونا رو پشت سر بذاریم، بانک‌های مرکزی به نحوی با هم متحد خواهد شد و مثلا وقتی یه بانک مرکزی از سیاست تسهیل کمی دوری کنن، بانک‌های دیگه هم به همین طریق پیش خواهند رفت و فکر نکنم با تغییر بزرگی در بازار ارز مواجه شیم. برخی به این نظرن که دلار آمریکا قدرت خواهد گرفت، برخی دیگر میگن رو به افول خواهد رفت، ولی نظر من اینه که بانک‌های مرکزی سراسر جهان بی‌ثباتی بازار ارز رو مهار خواهند کرد، چون آخرین چیزی که ما می‌خوایم تزلزل بازاره. مسلماً دلار قدرتمند برای کسانی که صاحب دارایی‌های آمریکا هستند اتفاقی مطلوبه، ولی به طور کل دلار تضعیف شده به نفع سایر ارزها به خصوص کشورهای صادرکننده است و عاملی بسیار کلیدی محسوب میشه.
ممنون که همراه ما در برنامه خداحافظ آمریکا هستید. خیلی خوشحالتر میشیم اگر نظراتتون رو درباره این برنامه و بحثایی که با کارشناسان محترم درباره مسئله افول آمریکا طرح میکنیم رو از طریق سامانه پیامکی 30,035 به ما منتقل بکنید. آقای دکتر رضایی، رسیدیم به اینجا که آمریکا سیستم پترودلار رو ایجاد کرد و دوباره ارزش دلار افزایش پیدا کرد و تبدیل به ارز جهانی شد، تا اینکه مثلا رقبا تلاش کردن که سیستم‌های مالی خودشون رو داشته باشن. اتحادیه اروپا مثلا بعد از تشکیل رسمی در 1991 واحد پولی خودش یورو رو رونمایی کرد. آیا یورو قرار بود رقیب دلار بشه؟
نکته‌ای که مهم بود این که هدف گذاری اتحادیه اروپا، حالا نمایان که نمی‌کنن چون بالاخره از لحاظ سیاسی بیان این مسئله بیان تهدیدآمیزیه و خب آمریکا مقابله میکرد، ولی
براشون هزینه داشت،
هزینه داشت، ولی هدف همین بود. نگید کشورها، شاید الان مردم سوال کنن که اصلا خب چه اتفاقی مگه میفته که دلار پول جهانی باشه؟ مثلا چه ضرری میزنه یا چه عاملی هستش که باعث میشه کشورها احساس خطر کنن. از چند وجه این مهمه. حالا من یک دفعه به ذهنم اومد که شاید واقعا واسه مردم این شفاف نیست، نمیدونن که چرا واقعا وقتی ما میگیم یک جنگ اقتصادی یا یک مثلا سلطه دلار، یعنی چی سلطه؟ اصلا سلطه دلار به چیشه؟ نکنید من اگه بخوام مثال بزنم از چند وجه، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که هر ساله پول‌های کشورهای مختلف جهان یک کاهش ارزشی دارن به خاطر تورم‌هایی که در اقتصاد خودشون اتفاق می‌افته. درست؟ مثلا حالا پول ما فارغ از تورم‌های ارزی، یه تورمی به خاطر تولید و به خاطر مباحث تولیدی ما وجود داره یا خلق پول بی‌رویه‌ای که وجود داره. خب آمریکا هم از این قاعده مستثنا نیست. دلار سالیانه تورمی داره. فرض بکنید که کشور چین یا کشور مثلا انگلستان به آمریکا از آمریکا طلبی داشته باشه. طلب دلاری هم از دلار هم پول بین المللیه. مثلا همون عربستان نفت فروخته، آمریکا باید بهش پول نفتو بده. همین تورمی که اتفاق میفته برای دلار در خود خاک کشور خودش باعث میشه که اون ارزم به حضورتون ارزش واقعی دارایی ها و طلبی که کشورهای دیگه دارن کاهش پیدا بکنه.
یعنی همزمان با کاهش ارزش دلار دارایی ها
شما الان فرض بکنید امروز مثلا 3000 تومان به دوستتون میدید.
بله.
میگید که مثلا یک ماه دیگه بده، یک ماه دیگه نمیده، فرض بکنید مثلا یه سال دیگه میده. این 3000 تومان با توجه به تورم داخلی شاید شما یک سال دیگه شما نمیتونید باشون قدرت واقعی که داشتید خرید
بکنید. ارزش شده 70000 تومان.
آره، ارزش واقعی شده 70000. خب اینو در سطح بین الملل در نظر بگیرید برای دلار آمریکا. این یکی از ابزار، یعنی یکی از اتفاقاتی بود که اصلا بدون هیچ جنگی، بدون هیچ فرض بکنید مثلا مبارزه و تخاصمی و فلان اینا، این همچین اتفاقی میفته.
یعنی سرشکن شدن تورم آمریکا و هزینه هاش روی کشورهای
دیگه. دقیقاً این یک مسئله بود که این نکته. بعد کشورهای نوظهور اقتصادی که به عنوان کشورهای بریکس شناسایی میشن، که کشور برزیل و روسیه و هندوستان و آفریقای جنوبی و ارزم به حضور تو خود چین بود، این کشورها با همدیگه اتحاد بریکس رو که انجام دادن، تصمیم گرفتن که سیاست دومی بود که بیان بین خودشون پیمانهای پولی رو منعقد کنن که بین خودشون با حالا یا تعاطر کالا به کالا یا با تسویه‌های پولی که با پولای خودشون کار کنن، یعنی دلار رو کامل بذارن کنار. مثلا اگر قراره که با هم دیگه تبادلی داشته باشن، مثلا چین و روسیه پول بین الملل پول داخل خودشون رو تبادل کنن. خب این هم پیمان‌های پولی بود که اتفاق افتاد. یه اتفاق دیگه این بود که این کشورها سعی کردن که طلا واردات کنن و طلا حجم ذخایر طلای خودشون رو افزایش بدن، چون اینا معتقد بودن که و الان هم همچنان دارن که این طلا اقتصادشون رو قدرت میده و نجات میده از اون داستان چی، و میتونن با طلا و یا به عبارتی تعریف یک پول دوباره پای طلا مبادلات رو به سر بگیرن.
یعنی دوباره یه واحد پولی تعریف کنن که پشتوانش طلا هست.
دقیقاً این اتفاقات افتاد و
موفق شدن های دکتر.
واقعیت اینی که ما در پیمانهای پولی حالا کشور خودمونم با این مسئله مواجه هست، یک سری اتفاقات میفته، مخصوصا توی زمانی که ناترازی و نامتوازنی بین صادرات و واردات دو کشور وجود داره.
بله.
خب چین به عنوان یک کشوری که تولیدات بسیار انبوی داره و به تمام دنیا صادرات میکنه و تراز تجاریش عملا با کشورهای دیگه مثبته، وقتی بیان یک مثلا پیمان پولی انجام بدن، این تراز تجاری نامتوازن به ضرر اون کشوری میشه که عملا مثلا اومده با چین داره تراز تجاری میبنده و پیمان پولی میبنده، چون که صادرات و واردات فرض بکنید که کشور چین صادراتش به روسیه بیشتر از وارداتش از روسیه باشه. خب اینجا اون تصفیه که میخوان انجام بدن به مشکل میخورن، چون واردات و صادرات جواب نمیده. اینجا روسیه باید بیاد وارد عمل بشه، اینجا اقتصاد روسیه ضربه میخوره یا ایران، فرقی نمیکنه. این یکی از معضلات بود که خب این سری ما عملا میتونیم بگیم که تا سال 2008 این جنگ ها و این دعواها وجود داره و سال 2008 به بعد ما شاهد یک پدیده ای هستیم در جهان که این پدیده نظم جهانی رو روز به روز داره تغییر میده. ساختار نظام مالی و بین الملل داره تغییر میده. ما در سال 2008 بعد از اون بحران اقتصادی و مالی آمریکا، که این بحران ابتدا از آمریکا شروع شد، همونطوری که عرض کردیم وقتی ارزش دلار آمریکا میخواد کاهش پیدا بکنه، کشورها متضرر میشن.
همه کشورها
متضرر شدن و رشد اقتصادیشون کاهش پیدا کرد. و اصلا از اونجا بود که کشورها دوباره یک حس زیادی پیدا کردن نسبت به اینکه باید این دلار رو از اون نظام مالیشون و صادرات و وارداتشون کاهش بدن، حجمش رو کم کنن.
آقای دکتر، فکر میکنم اونقدر که باید توی فضای سیاسی رسانه کشور به اهمیت بحران 2008 اشاره نشده، یعنی تأثیری که گذاشته روی هم نظم بین المللی هم رویدادهای مالی جهانی، موافقید؟
بله دقیقا میخوایم بگیم که من معتقدم که مثلا حالا تحلیلای بسیاری بود، ولی اینکه چرا یک بحران اقتصادی که داخل کشور آمریکا به خاطر وام‌هایی که ریشه این بحران و وام‌هایی می‌دونستن که بانک‌های این کشور دارن برای تهیه مسکن. خوبه که مثلا اینو بدونیم که کشوری که مثلا حدود 300 خورده میلیون نفر، 350 میلیون نفر مثلا جمعیت داره، یک دفعه وقتی که یک بحران داخلی رخ میده، این کشور بحرانش میکشه به کشورهای دیگه و همین به خاطر کاهش ارزش دلاره. یکی اینه، یکی همین که وقتی که دلار نسبت به ارزهای دیگه ارزشش کاهش پیدا بکنه، کشورها چون در مبادلات بین المللی دلار مبنا هست، ما میگیم که وقتی دلار ارزشش کاهش پیدا کرد، واردات دلاری و واردات کالاها با مبنای دلار برای اون کشورها و برای تجار بهینه میشه و واردات سرازیر میشه به اون کشورها.
خیلی ممنون که همراه ما هستید. رسیدیم در گفتگویی که با جناب آقای دکتر محسن رضایی، آینده پژوه و استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل داریم، به مبحث جذاب رمزارزها که این روزها خیلی هم درگیرش هستن. اصلا چی شد این رمزارزها وارد بازار مالی بین‌الملل شدن و آیا اینا همراهی میکنن با سیستم اقتصادی و اون هژمونی دلار یا نه خودش زمینه برای دور زدن این قدرت دلار هستش؟
دقیقا ما اگه بخوایم دعوای یا ریشه مثلا ایجاد این رمزارزها رو بگیم، برمیگه به یک دعوای ارزم حضورتون اقتصادی بین نهلهای مختلف پولی و مالی که سر این بود که دولت‌ها در نظام پولی، چه داخلی کشورشون در خلق پول، ایجاد پول، و در چه در نظام بین الملل فرقی نمی کنه، دولت ها نباشن.
بله.
دولت ها دخالت نکنن،
بانک مرکزی های جهان
نباشن و اینها اون قدرت خلق پول بیرویه رو نداشته باشن. بله. چون این خلق پول بیرویه اثرات و تبعات اقتصادی داره، تورم میاره، دیگه همه عزیزان میدونن. خب یک ایده مطرح شد در سال 2008 به نام بیت کوین، که حالا این ایده چگونه مطرح شد؟ ما میدونیم که همه نرم افزارهای متن باز اوپن سورس در یک سایتی به نام سایت گیت هاب اینها منتشر میشه.
بله.
هر کسی که یک نرم افزاری رو طراحی میکنه که دوست داره که این نرم افزار رو به ظهور و بروز بذاره و بگه که افراد بیان به عبارتی این رو دیولوپرها و توسعه دهندگان بیان این رو بررسی کنن، این رو میذاره تو سایت گیتا. یک فرد با اسم مستعاری ناشناس به نام ساتوشی ناکاماتو اومد مطرح کرد، گفت من یک نظام تبادل پولی، تراکنش ها و نقل و انتقالات پولی رو ایجاد کردم که توی این ساختار دولت ها نیستن، بانک مرکزی ها نیستن و هیچ نهاد متمرکزی وجود نداره.